بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و با دو برنامه ایران آمریکا در هفته که گذشت و نگاه تازه با شما خواهم بود. اما ابتدا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. روز شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای در این دیدار با توجه به آنچه که آن را فضای مثبت کنونی بین المللی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران توصیف کرد، گفت حل صحیح مسئله هسته ای ایران آزمونی مهم و موفقیتی بزرگ برای آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین اظهار عقیده کرد قدرت های سلطه‌گر به مستقل ماندن آژانس بین المللی انرژی اتمی تمایلی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دوبار قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. جمهوری اسلامی از درخواست شورای امنیت مبنی بر متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش سرباز زده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت افزایش نیروهای آمریکایی در عراق باعث شده از خشونت در آن کشور به شدت کاسته شود و به گفته ای او امید به عراق بازگردد. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به 30,000 نیروی اضافی است که سال گذشته به عراق اعزام شدند. جورج بوش این سخنان را روز شنبه پس از ملاقات با دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد ابراز داشت. این ملاقات در پایگاه نظامی آمریکا در کویت صورت گرفت. رئیس جمهوری آمریکا از حکومت‌های ایران و سوریه خواست به خشونت‌ها در عراق دامن نزنند. به ای که امروز در کویت سخن می گفت پس از دریافت گزارش مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا در عراق، از سوریه خواست جلوی عبور تروریست ها به ویژه تروریست های انتحاری به عراق را بگیرد. جورج بوش از حکومت ایران نیز خواست به پشتیبانی از گروه های ویژه شبه نظامی پایان دهد، گروه هایی که به گفته پرزیدنت بوش به نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی حمله می کنند و مقامات عراقی را می ربایند و می کشند. پارلمان عراق روز شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اعضای سابق حزب بعثی صدام حسین می توانند در پست‌های دولتی مشغول به کار شوند. بر اساس این لایحه، محدودیت‌های استخدام اعضای سابق حزب بعث کاهش می‌یابد. این محدودیت‌ها در سال 2003 و پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط نیروهای به رهبری آمریکا ایجاد شد. فرستاده ارشد آمریکا به کنیا روز شنبه از احزاب رقیب خواست بدون پیش شرطی با یکدیگر ملاقات کرده و به مشکلاتی که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وجود داشته اعتراف کنند. فریجر، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آفریقا، در بیانیه هم از موایی کیباکی رئیس جمهوری کنیا و هم رایلا اودینگا رهبر مخالفان خواسته است که به مشکلات اساسی شمارش آرا اعتراف کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این مشکلات مشخص شدن برنده حقیقی انتخابات ریاست جمهوری را غیر ممکن ساخته است. مقام‌های هندوستان روز شنبه اعلام کردند آتش‌سوزی عظیمی در شهر کلکته منجر به انهدام بیش از 2500 مغازه و ساختمان شده است، اما تلفات انسانی به بار نیاورده است. مهلت ثبت نام کاندیداهای نمایندگی دور آینده مجلس شورای اسلامی نیمه شب دیشب به پایان رسید. به گفته وزارت کشور ایران، بیش از 7000 نفر برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. از این تعداد نزدیک به 1300 نفر خود را در حوزه انتخابی تهران نامزد کردند. 580 تن از نامزدهای انتخاباتی زن هستند که کمتر از 9% کاندیداها را تشکیل می‌دهند. اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا تا که در هفته‌ای که گذشت که آن را همکارم پریچهره فرزام تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. در هفته‌ای که گذشت باز هم رئیس جمهوری آمریکا در رویارویی ایران با جامعه بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمیش صحبت کرد و گفت نباید به ایران اجازه داد که دانش لازم را برای ساختن بمب اتمی به دست آورد. و هرچند که رئیس جمهوری از ایران به عنوان یک تهدید جهانی علیه صلح نام برد و گفت
ایران was a threat, ایران is a threat and Iran will continue to be a threat if they are allowed to learn how to enrich.
ایران یک تهدید بوده، ایران همچنان یک تهدید است و ایران باز هم یک تهدید باقی خواهد ماند اگر آنان اجازه یابند که بدانند چگونه میتوان اورانیوم را غنی کرد.
اما ناگهان در روز یک شنبه 16 دی ماه تمام خبرهای مربوط به برنامه اتمی ایران در سایه ماجرای مزاحمت قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز برای سه کشتی نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که بامداد روز یک شنبه 5 قایق تندروی سپاه پاسداران در فاصله بسیار کمی به کشتی‌های آمریکایی که در آب‌های بین‌المللی بودند تا به آن حد نزدیک شده و مزاحمت ایجاد کرده که فرمانده یکی از کشتی‌ها در آخرین هشدار خود به قایق‌ها می‌گوید در صورت دور نشدن مورد تیراندازی قرار خواهند گرفت. گزارشی از حسن آریان.
نوار ویدیویی ایران یک عضو نیروی دریایی سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که در یک قایق گشتی در حال تماس رادیویی با ناو آمریکایی شماره 73 یعنی رزمناو پورت رویال است.
6:30 شمالی 0:56 شرقی.
تو یواشاش بود نزدیک شمارش مشخص نمیشد. مشخص نشد شمارش.
70 الان.
یلا سر.
Navy warship 73, this is Iranian Navy patrol boat Canton 16 coming over.
ملوان پاسدار از ناو آمریکایی میخواهد کانال تماس رادیویی را به کانال 16 تغییر دهد و سپس راه سرعت ناو را میپرسد. ناو آمریکایی با اعلام شماره بدنه خود میگوید در آبهای بین المللی تردد میکنم. در پایان ملوان پاسدار موقعیت ناو آمریکایی را که در سمت جنوب شرقی هنگام در حال دور شدن از این جزیره است با ذکر طول و عرض جغرافیایی اعلام میکند. در مقابل ویدیوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که 5 قایق تندروی سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی نزدیک شده و سپس یک پیام رادیویی تهدیدآمیز با این مضمون به آنها مخابره می‌شود. به طرف شما می‌آیم، پس از دقایقی منفجر خواهید شد. به گفته پنتاگون این حادثه در مجموع نیم ساعت به درازا کشید و نوار ویدیویی پخش شده فقط چند دقیقه آن را نشان می‌دهد. ایران می‌گوید که ناوهای آمریکایی را تهدید نکرده و ویدیوی پنتاگون را ساختگی توصیف کرده است. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در جواب این ادعای ایران به خبرنگاران گفت هیچ شکی در مورد رفتار غیرمسئولانه و تهاجمی قایق‌های تندروی ایرانی وجود ندارد. قابل توجه این که دو نوار ویدیویی ایران و آمریکا مانع تو جمع نیستند. این دو نوار می تواند نشان دهنده دو مرحله از رویارویی و یا تماس قایق‌های سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی باشد. با توجه به موقعیت ناوهای آمریکایی که در نوار ویدیویی جمهوری اسلامی به وضوح شنیده می شود، این نوار در حالی گرفته شده است که 3 ناو آمریکایی از کانال ورودی تنگه هرمز و از رأس مسندم گذشته و به خلیج فارس وارد می شوند. در حالی که در ابتدای نوار وزارت دفاع آمریکا 5 قایق سپاه پاسداران با سرعت زیاد در حال نزدیک شدن به ناوهای آمریکایی هستند. پخش کامل نوار ویدیویی پنتاگون و اعلام موقعیت دقیق جغرافیایی نقطه‌ای که این نوار ضبط گردید می تواند به ارزیابی دقیق این مسئله کمک کند و به دو روایت متناقض ایران و آمریکا در مورد این رویارویی پایان دهد. همزمان با این تحولات مقامات نیروی دریایی آمریکا میگویند راهی برای اثبات اینکه پیام تهدیدآمیز رادیویی علیه ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز از سوی قایق‌های ایرانی ارسال شده باشد وجود ندارد. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفت این تهدید رادیویی می تواند از ساحل یا قایق‌های دیگری ارسال شده باشد. این تهدید از طریق کانال رادیویی شناخته شده بین المللی کشتی به کشتی مخابره گردید که همه کشتی‌ها و ناوها می توانند از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
و ببینیم پرزیدنت جورج دبلیو بوش ساعتی قبل از سفر خود به خاورمیانه در روز سه‌شنبه 18 دی ماه در رابطه با این ماجرا چه گفته.
مارک، وی ویود ایت از ا پرووکاتیو اکت، ایت از ا دنجرس سیچویشن اند دی شود نات هاف دان ایت.
ما این اقدام را یک اقدام تحریک‌آمیز می‌شماریم. چنین شرایطی خطرناک است و خیلی ساده بگویم که آنها نباید این عملی را که انجام دادند انجام می‌دادند.
یک روز پس از این حادثه در تنگه هرمز، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، سرهنگ مارک بالسترو، به اندرو تولی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در یک گفتگوی تلفنی در واشنگتن گفت:
A number of our vessels were approached in an aggressive manner by boats that were assessed as Iranian. Our vessels took appropriate actions and were prepared.
قایق‌هایی که مشخص شد متعلق به ایرانند، با حالتی تهاجمی به تعدادی از کشتی‌های ما نزدیک شدند. کشتی‌های ما اقدامات متناسب را به عمل آوردند و آمادگی اقدامات لازم احتیاطی شدند.
سرهنگ بالسترو در ادامه سخنانش گفت:
This was a careless, reckless, dangerous and potentially hostile act that clearly deserves explanation.
این عمل یک اقدام نسنجیده، خطرناک و با بی‌پروایی همراه بوده است. اقدامی که بالقوه یک عمل غیر دوستانه شمرده می شود و لازم است به طور روشن توجیه شود.
و به نظر می رسد که پس از تبادل نظر وزارت دفاع آمریکا، وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی کاخ سفید است که آمریکا در این باره رسماً یادداشتی را از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در تهران است، برای دولت جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌کند. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه 20 دی ماه در کنفرانس مطبوعاتی خود در این باره اعلام کرد:
We have in fact now prepared and given to the Swiss a diplomatic note formally protesting this incident and I don't know whether that has yet to be.
ما امروز یک یادداشت دیپلماتیک به سفارت سوئیس داده و رسما به این حادثه اعتراض کرده ایم.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در رابطه با حادثه نزدیک شدن زیاد از حد قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز به نیروی دریایی آمریکا، اقدام قایق‌های جنگی ایران را در تنگه هرمز بسیار نگران کننده خواند. تنش‌ها بین ایران و آمریکا طی 5 سال گذشته افزایش یافته است. آمریکا نگران برنامه اتمی ایران است و آن کشور را متهم می‌کند که تسلیحات لازم را برای شورشیانی که در عراق نیروهای آمریکا را هدف قرار می‌دهند تأمین می‌کند. چند روز پس از حادثه تنگه هرمز، شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: ایالات متحده هر جا که به نظر رسد رفتارهای ایران به آمریکا یا دوستان و متحدانش در منطقه آسیب خواهد رساند، با آن کشور روبرو می‌شود.
و حالا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقا می تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام، این یه نگاه تازه است با من محمد زرقامی، از پشت شیشه های بخار گرفته تا قلب خیابونای برف زده. اما من میخوام امشب شما رو ببرم کنار شرجی های یه جای گرم.
سلام علیکم.
همه ما کمابیش از فروش سرسام‌آور آخرین کتاب هری پاتر به نام هری پاتر و قدیسان مرگ و همچنین استقبالی که از آخرین فیلم این سری کتاب‌ها با نام هری پاتر و محفل ققنوس شد با خبریم، حتی اگه از این داستان‌ها متنفر باشیم. اما خاله کارگردان ایرانی از ششم ژانویه ساخت فیلمی رو در دبی شروع کرده که یادآور هری پاتره. علی شاهدمی کارگردان 47 ساله‌ایه که اومده به امارات متحده عربی تا خداحافظی با هری پاتر رو در فیلمی به تصویر بکشه. اما الان همکار وبسایت رادیو فردا اکبر دلداده پشت خط برنامه نگاه تازه است. اکبر، برای مخاطبای برنامه نگاه تازه بگو که چطور شده که علی شاهدمی اومده دبی و تو چجوری پیداش کردی و باش گفتگو رو انجام دادی؟
خداحافظ هری پاتر یک فیلم اماراتی هست که به زبان عربی داره تولید میشه. من با توجه به سابقه کاری که از علی شاهاتمی میدونستم و اینکه ایشون فیلمساز دفاع مقدس بودن، 8 تا فیلم ساختن، بعدن اومدن یک فیلم ساختن که ضد جنگ به اسم تکیشهای صلح، بعد از اون اومدن فیلمنامه کلی رو ساختن که یک گرایش مذهبی اجتماعی داشتش و حالا اومدن دارن اینجای همچین فیلم رو میسازن، برام خیلی جالب بود که برم سراغش و ازش بپرسم که این چه فیلمی که داری تولید میکنی.
پس بشنویم پاسخ علی شاهاتمی رو.
من سالهاست منتظر این بودم که فیلمی خارج از ایران بسازم یا حتی کاری مشترک بین ایران و کشورهای دیگه ای. حدود 4 سال پیش از ایتالیا دعوت شد، از من دعوت شد که یه فیلمی براشون کار کنم، اما بنا به مشکلاتی نشد این پروسه به انجام نرسید. یه بخشش هم برمیگرد به این که اونا دوست داشتن که تهیه کنندهی که در مقابلشون هست و قراره باشون همکار کنه تهیه کننده خصوصی باشه، با بخش دولتی نمیتونستن کار کنن. بعد از اون قصه من یه باز فیلمنامه دیگه ای بود که قرار بود قبل از این کار توی هند کلید بزنم، یه سفری هم به هند داشتم که توی روزنامه هم مطرح شد که من قرار مثلا با آمیتا پوشان کار بکنم و اینا. اون کار هم به دلیل اینکه من رفتم هند و دوچار مشکل آب و هوایی شدیم، یعنی تمام مدتی که من توی هند بودم آسمون بارونی بود، از صبح تا شب بارون میبارید و به من گفتن که باید صبر کنیم بیفته توی فرصت دیگه، یعنی حتی 4 ماه دیگه. به خاطر حضورم تو دبی که حدود 1 سال رفت آمد میکنم بین دبی و ایران، دیدم که بهتر خوبیه برای فیلم سازی، به خصوص این که اینجا فیلم کار نداره، یعنی کارگردان خارجی غیر از خودشون اگر اشتباه کنم تنها یه فیلم توسط یه کارگردان اماراتی رو امارات کار شده و غیر از اون فیلم دیگه ای نبوده. در حال بسر رو مناسب دیدم برای اینکه یک فیلم رو مدتی که اینجا هستم و حد فاصله این فیلم و فیلمی که قراره تو هند شروع کنم بتونم یه فیلم سینمایی اینجا کار بکنم.
اکبر، چقدر این فیلم داستانش به هری پاتر مربوطه و یا اینکه این فقط یه اسم برای فروش؟
علی شاهاتمی در واقع یک فیلمنامه نویس بود در اوایل دهه 60. فیلمنامه سجاده آتش رو که نوشت میتونیم بگیم که شروع فعالیت حرفه‌ایش بود. توی همون دوران بود که فیلمنامه بلوف رو نوشت که مرحوم خاچکیان کار کرد و اون رو تبدیل به فیلم بلند سینمایی کرد. سوال بعدی که من ازش پرسیدم در رابطه با فیلمنامه خدا به سری پاتر بود و اینکه اساساً این فیلم چه چیزی رو روایت میکنه. بعد من از آقای شاهاتمی پرسیدم که این فیلم های اساساً ارتباطی داره به خود مجموعه داستان‌های هری پاتر یا یعنی اینکه یک فیلمنامه مستقل هستش.
فیلم قصه یه پسر بچه هست که توی رسول خیمه زندگی میکنه. میدید که رسول خیمه یکی از به قول معروف شهرهای اماراتی که فاصله زیادی هم تو دبی داره، یعنی یه چیزی حدود 100 کیلومتر فاصله بین رسول خیمه تو دبی هست. این پسر بچه در این حالی که مؤذن مسجده علاقه بسیار بسیار شدیدی هم به سینما داره. توی رسول خیمه فیلم هری پاتر اکران شده و قرار این پسر بچه بده این فیلم رو ببینه. زمانی که انتخاب میکنه واسه دیدن فیلم مواجه میشه با اینکه فیلم از اکران برداشته شده، یعنی دیگه اون فیلم تو شهر اکران نیست و مجبوره برای دیدن فیلم شاید دبی بیاد. خب مسافت زیاده و زمانی که این داره برای اینکه هم بتونه فیلم رو ببینه هم برگرده رسول خیمه و بتونه عزونش رو بده، براش مشکلات زیادی رو به وجود میاره.
تو میدونی که ساخته این فیلم تو مطبوعات محلی دبی هم بازتابی داشته اصلاً یا نه؟
ببینید، اون روزی که من رفته بودم برای تهیه گزارش به جز من 3 تا خبرنگار دیگه اومده بودن از مطبوعات محلی. البته خب مطبوعات اینجا خیلی دامنه فعالیت گسترده ای دارن، ولی اون روز که من رفته بودم برای دیدن علی شاهاتمی فرداش دیدم که روزنامه امارات تودی که به دو زبان انگلیسی و فارسی چاپ میشه در یکی از صفحات داخلیش گزارشی رو نوشته بود از علی شاهاتمی و تحلیل کرده بود که چرا اساسا علی شاهاتمی آمده است به دبی و این فیلم رو داره در اینجا میسازه.
پس اگه موافق باشی بریم به مصاحبت با علی شاهاتمی گوش بدیم. هر بات میں ہر گلی میں چھپا
پیغام ہے تو فیلم سازی گیشه نیستی و به این قضیه هم معروفی هست، ولی چقدر چه حد موفقیت این فیلم خودت اعتقاده؟
موفقیت با تجربه خیلی چیز نداره، با قول من رو همخوی نداره. من دارم یه کاری رو تجربه میکنم با یه سیستم جدیدی، توی یه کشور جدیدی، با یه زبان جدیدی. یعنی این اولین باره که من دارم تو عمرم فیلمی میسازم که زبان بازیگراش رو نمیدونم و دارم دو زبانی صحبت میکنم که من به واسطه یک مترجم دارم تمام اون چیزهایی که میخوام، اون حسایی که دارم منتقل میکنم به بازیگر. و احساس میکنم که در هر حال حداقل اینه که توی کشورهای عربی چون این فیلم به زبان عربی داره ساخته میشه با واکنش های مستقیدی داری بشه.
برای نوشتن فیلمنامه چه زمانی گذاشتید؟
واقعیتش اینه که یک ماه زمان بود که فیلمنامه آماده بشه. البته فیلمنامه مراحل مختلف بازنویسی شد. یک چیزی حدود 2 ماه هم طول کشید که ما بتونیم فیلمنامه رو بدیم به دوستان تو امارات و مجوز ساخت فیلم رو بدیم.
مجوز حرفه‌ای هم غیر حرفه‌ای هم؟
تا اونجایی که من میدونم بازیگر حرفه‌ای به مفهوم حرفه‌ای سینمایی تو امارات خیلی کم هست. به خصوص سختی کار برای من بیشتر شد وقتی که بازیگر اصلیم، یعنی شخصیت اصلی کارم، یه پسر بچه مثلا 14-15 ساله بود. خب وقتی من پرسیدم از دوستانی که در حال تو این زمینه اطلاع دارن، میگفتن فقط یه پسر بچه وجود داره تو این گروه سنی. و منم خب دیگه نیاز به تست نبود، باید اون پسر بچه رو میدیدم و در نهایت با دیدن پسر بچه دیدم که میتونه از عهده این نقش بر بیاد. ولی فقط همین یه دونه بود، یعنی ما کاندید دیگه‌ای برای این نداشتیم.
برای موسیقی فیلم چه فکری کردی؟
موسیقی فیلم از اونجایی که 2 تا شخصیت هندی هم تو فیلم من حضور دارن، حضور پررنگی دارن، نگام اینه که موسیقی فیلم تلفیقی از موسیقی عربی و موسیقی هندی باشه. چون خودم هم شخصا به سیتار خیلی علاقه مندم. احتمال 90% از دوست عزیزم آقای فردین خلعتبری که توی کارهای دیگه هم کنارم بوده و اسم کامل به کارش و استعدادش دارم، برای موسیقی این فیلم استفاده میکنم.
خب شما توی برداری که داری دوربین دیجیتال های دیفیشن استفاده کرد، یه مقدار راجع به این انتخاب کردین و چرا اومدی سراغ دیجیتال؟
آره، البته اگر دقت بکنید الان شما سر صحنه مشاهده کردید ما از دوربین دیجیتال استفاده میکنیم، اما با یک آداپتور پرو که امکان رو به ما میده که از لنزهای سینمایی استفاده بکنیم. یعنی لنزی که الان ما رو دوربینم داریم لنز دیجیتالی، لنز سینمایی، لنزهای زایسل. ما این قبلا تجربه شده، من یه 8 نمونه از کارهایی رو که با این تبدیل، یعنی تبدیل دیجیتال به سینمایی تو کشور مختلف دیدم و از کیفیت‌های خیلی خوبی نداشت. ولی خب ما به کمک دوستانی که اینجا بودن اومدیم صحبت کردیم و قرار شد که ما از این امکان استفاده بکنیم، یعنی که ترکیبی از دیجیتال و سینما. و تا امروز من نتیجه کار خیلی راضی هستم. مضاف بر این که من قرار بود این کار رو سینمایی بگیرم، اما امکانات لابراتواری توی دوله وجود نداره، یعنی من نمیتونم نگاتیوم رو بدم لابراتوار بشوره و برام نگاه کنن. ولی این سیستم این امکان به من داده که هر لحظه که بخوام بتونم راشا مرور کنم و اگر احیانا مشکلی توی سکانس فلانی گرفتم وجود داره، بتونم همون روز یا روز بعدش اصلاح بکنم.
یعنی شما هر روز سلانه گرفتیم نگاه میکنیم؟
هر روز نگاه میکنیم. بله، ما یه پلیر داریم با یک مونیتوری که 24 فریم، در ضمن لازم بگم که ما داریم 24 فریم کار میکنیم. یعنی یکی دیگه از خاصیت‌های این سیستم اینه که برای شما 24 فریم عکس میگیره، ضبط میکنه. و این مسئله برای زمانی که شما میخواید فیلم رو به 35 تبدیل کنید و اسکن کنم فریم فریم این فلانایده که شما گرفتید، کمک خیلی زیادی میکنه به کیفیت کار و اینکه کاملا نزدیک میکنه کار رو در حدود 90% به کار سینمایی.
اما حالا اگه موافقین و آماده هستین بریم به جهان موسیقی و اونم موسیقی افغانی که خب میدونم توی ایران کم طرفدار نداره، چه بسا که خواننده های معروف خودمونم بارها و بارها ترانه های افغانی رو بازخونی کردن. شهرام میریان گفتگویی داشته با هنرمند افغان حکیم لودین، نوازنده برجسته سازه کوبه‌ای در آلمان.
حکیم لودین، هنرمند افغانی که بخشی از یکی از آثارش را شنیدید، 54 سال دارد و پس از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای شهر کارلسروهه در رشته موسیقی کلاسیک و سازهای کوبه‌ای دنیا، فعالیت جدی خود را با تدریس و برپایی گشت‌های هنری آغاز کرده است. آقای لودین از همان شروع کار دست به تشکیل یک گروه موسیقی با شرکت نوازندگان آلمانی زده و نه تنها در آلمان بلکه در اکثر کشورهای جهان کنسرت‌هایی برپا کرده است. سوای این در چند همایش موسیقی هم سخنرانی و شرکت کرده و سه کتاب آموزشی نیز برای نواختن انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای انتشار داده است. آقای حکیم لودین در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با ما ضمن اشاره به تحصیلات موسیقایی از سازهای ابداعی خود هم سخن گفته است.
وقتی کالمان آمدم کوشش کردم که همراه موزیشنهای اروپایی همکاری کنم. بعد از این من تحصیل کردم موسیقی کلاسیک اروپا. وقتی که دیپلم خود گرفتم یک علاقه مخصوص و ضرب داشتم. ساز اول که من ساختم به نام پندریک است که از سه دایره یک جا شده. کمپانی آلمانی شلاکوک پرکاشن همکاری میکنیم. چرا در اروپا خوبی این است که آدم مشهور که میشه، تمام کمپانی های مشهور میان خواهش میکنیم حالات موسیقی ما را بنوازیم.
حکیم لودین هنرمند افغانی در ادامه این گفتگو به ما میگوید در اکثر کنسرت هایی که برپا می کند با نواختن سازها و ریتم های به هم پیوسته تماشاگران را به سرزمین های گوناگون می برد.
من یک پروگرام دارم به اسم پرکاشن دیسکشن که تقریبا از 2 سال به تور می روم و یک سفر ضرب است از هندوستان تا آفریقا. من میخوام که مردم بدونن که یک کسی که از افغانستان آمده چطور آشنا شده به این موسیقی. یعنی این موسیقی که ما میگیم بی سرحد است، بدون پاسپورت است، اینو میخوایم نشان بدیم و برای جوانان که از ایران افغانستان میان برای جرأت بدیم.
حکیم لودین در پایان گفتگو با ما میگوید در نظر دارد یک هنرکده موسیقی در افغانستان دایر کند تا از این رهگذر تجربیات و دانش موسیقایی خود را نیز به جوانان افغانی انتقال دهد.
ما میخواییم مدرسه موسیقی آباد کنیم، موسیقی افغانی و هم موسیقی مدرن دنیا، چرا که به نسل جهان بسیار مهم است که توسط موسیقی کلاسیک و توسط موسیقی پاپ.
اگر شما بوده پیر مای فراش مرا در این بهار.
حکیم لودین نوازنده افغان بود که با شهرام میریان گفتگو کرده بود. هفته گذشته یکی از مخاطبای برنامه نگاه تازه در یه ایمیل از ما خواست که با بامداد جویباری ترانه‌سرایی که تو تهران ساکنه گفتگو کنیم، که حتما سعی میکنیم آقای جویباری رو یه جوری پیدا کنیم و گفتگویی باهاش داشته باشیم. ضمناً پرسیده بود از کیوان حسینی. براتون بگم که کیوان الان تو وبسایت رادیو فردا مشغوله و درباره توقف موسیقی 21ش هم بگم که تا اونجایی که من میدونم کیوان تو این مسئله کاملا بی تقصیره. به هر حال برای ما به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیام بذارین و البته یه راه کم هزینه ترم وجود داره و اون ایمیل برنامه است: jawanan@radiofarda.com. راستی تا یادم نرفته بگم هفته پیش توکتم گفته بود چرا با شهرام شب‌پره مصاحبه نمی کنین. این هفته ترانه پایانی برنامه رو تقدیم میکنم به توکتم و همه طرفدارای شهرام شب‌پره. تا هفته آینده شبای خوبی رو در هر کجای جهان به سر میبریم داشته باشیم. Yeah, yeah, yeah.